ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بررسی نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و اقدامات حمایتی از برنجکاران در صحنه مجلس. اجرای شدن مصوبات سفر رئیس جمهور شهید. سه طرح از طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور شهید به ایلام آماده بهره برداری است. و تولید کود گیاهی ریز مغذی مبتنی بر فناوری نانو به دست متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. من صالحی هستم با این بخش خبری در خدمت شما. نمایندگان مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و اقدامات حمایتی از برنجکاران را بررسی کردند. آقای نیکبخت با اعلام خبر افزایش خرید گندم در مقایسه با سالهای گذشته گفت نگاه وزارت جهاد کشاورزی به تولید داخل است.
گزارش جناب آقای نیکبخت وزیر محترم جهاد کشاورزی
در روز نظارتی مجلس و امروز بررسی نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی. امروز وزیر جهاد کشاورزی میهمان نمایندگان مجلس بود. آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی:
خرید گندم از 4 میلیون تن گذشت. به امید خدا برای دومین سال بیش از سال 402 ما گندم خرید خواهیم کرد و به صورت 100% نیاز کشور در 2 سال از گندم تأمین و نیازی به واردات گندم به هیچ وجه نخواهد بود.
آقای نجفی نماینده آستانه اشرفیه:
شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی به ریاست وزیر جهاد موظف 3 ماه قبل از شروع فصل زراعی بیاد محصولات کشاورزی را قیمت گذاری بکنه.
آقای نیکبخت حجم بالای واردات برنج در سال 1401 را یکی از مشکلات برنجکاران کشور ذکر کرد. آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی:
اولویت اول تأمین برنج و خرید برنج شمال هست. برای اولین اقدام و اولین برنامه‌ای بود که ما در دستور کار گذاشتیم.
آقای سباقیان نماینده یزد:
امروز قطعی برق داره کشاورزان را نابود میکنه.
آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی:
ما یک کمیته مشترک داریم تشکیل میدیم با همکارانمون در وزارت نیرو که بیان تعدیل بکنیم.
آقای سبزی نماینده ساوه و زرندیه:
بحث کود هستش که واقعا خیلی بی نظم داره توضیح میشه.
آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی:
به تولید کنندگان عزیز در سر تا سر کشور اعلام میکنم بدون هیچ دغدغه‌ای تولید بکنم و این نهاده ها در دسترس است، مدت دار.
نایب رئیس اول مجلس هم که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت به ارائه جمع‌بندی از این جلسه پرداخت. آقای حاجی بابایی نایب رئیس اول مجلس:
نکته اول در واقع تعرفه صادرات هست که در مورد محصولات کشاورزی ممنوعه. این رو شما حتما پیگیری بکنید، رعایت بکنید. یکی موضوع توزیع به موقع کود، بذر، سم، تحویل نهادهای کشاورزی. در سطح کشور نارضایتی هایی در این رابطه وجود داره که دوستان اشاره کردن. برقی کردن چاهای آب و کشاورزی اینا متاسفانه به کندی داره پیش میره.
در این حال کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از هفته آینده شکل میگیرن. مجلس شورای اسلامی هفته آینده نیز جلسات علنی خواهد داشت. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
ایجاد زنجیره ارزش در محصولات کشاورزی یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است. وزیر جهاد کشاورزی گفت میزان افزایش ارزش افزوده کشاورزی در مقایسه با پارسال 5% مثبت شده است.
زنجیره ارزش مجموع فعالیت‌های متوالی بر روی یک محصول خام تا رسیدن به محصول نهایی است. میرباقری تولید کننده:
ما توی حوزه کشاورزی و زنجیره تأمین داریم، بحث فراوری مالت هست که از محصولات داخلی از جای داخلی با کیفیت در حدود سالی 10,000 تن محصولات داخلی رو جذب می‌کنیم و خب این باعث شده که میزان صادراتمون به 1/10 برسه. رشد خوبی رو داشتیم از لحاظ سرانه‌ای که توی بحث صادرات داشتیم.
مصطفی زاده تولید کننده:
صنعت غذا یه زنجیره گسترده‌ایه و تعداد زیادی دارن توی این زنجیره کار میکنن و قطعاً شرکت‌های انما خیلی مؤثرن توی این زنجیره. خب ما سفت تا سر زنجیره هم هستیم، هم از تولید هستیم تا توزیع و مصرف.
مشارکت بخش خصوصی در ایجاد زنجیره ارزش تنوع تولید را هم به دنبال داشته. کریمی تولید کننده:
بخش خصوصی و اصل 44 در صنعت غذا و کشاورزی بیشتر از همه صنایع دیگه حاکم هستش. 3 نسل افتخار آفرینی ما در صنعت غذای ایران رو داریم که امروز با تولید 650 اسکیو کالا میتونم بگم که یکی از بزرگترین کارخانجات در نظر تنوع سبد غذایی و کشاورزی در ایران به حساب میاییم.
تولید ارگانیک یکی از مزیت‌های ایجاد زنجیره ارزش در تولید است. علی خانی، مدیر عامل انجمن ارگانیک ایران:
تمام تولید کننده هایی که محصولات سالم و ارگانیک را تولید می‌کنند تحت پوشش تعاونی میتونن فعالیت اقتصادی داشته باشن و اینکه محصولات رو ما به صورت کاملا ارگانیک و با کدهای استاندارد و سلامت میتونیم دست مردم برسونیم.
بهینه‌سازی ارزش ایجاد شده در طول زنجیره ارزش یکی از مهمترین اهداف وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات کشاورزی است. رئیسی، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور:
واقعیت اینه که طی چند سال اخیر نگاه تولید کنندگان به تبع درخواست مصرف کنندگان به تولید محصولات طبیعی سالم و ارگانیک خیلی بیشتر شده و این یک وظیفه‌ای پیش روی همه کشاورزان قرار داده که محصولاتی تولید کنند که قابلیت در واقع استفاده نه تنها در کشور ما بلکه برای صادرات برای سایر کشورها باشه.
علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما:
3 طرح از طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور شهید به ایلام آماده بهره برداری است. برای اجرای این طرح‌ها 17500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
خادم الرضا سید ابراهیم رئیسی، خادم جمهور، 4th سفر خودش را در 2 مهر سال 1400 به استان ایلام اختصاص داد.
استان ایلام حق بزرگی داره به عهده همه ملت ایران.
سفری که 145 مصوبه برای عمران و آبادانی استان به همراه داشت، حجبری، معاون امور عمرانی استاندار ایلام:
از 301 پروژه‌ای که در ذیل مصوبات سفر تعریف شدن، 98% این پروژه اجرایی شدن و 74% از این پروژه ها به بهره برداری رسیدن.
یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور شهید به استان ایلام تکمیل سامانه گرمسیری بود. بزرگترین طرح توسعه آب و خاک کشور به طول 365 کیلومتر و با هدف تأمین آب حدود 18000 هکتار از زمین‌های دیم منطقه که مرحله اول آن آماده بهره برداری است.
کاری که انجام شده اگر این کار رها بشه خسارت جدی داره.
صادقی نژاد، معاون اجرایی سامانه گرمسیری:
فاز 1 الان آماده افتتاح است و تا کنون 46 میلیون متر مکعب حجم آبی که الان پشت سد ذخیره شده.
دومین طرح مهمی که جزء مصوبات سفر رئیس جمهور شهید بود، تونل 7 کیلومتری کبیرکوه است که با بهره برداری از اون علاوه بر حذف نقاط حادثه ساز، هم باعث اتصال 2 شهرستان آبدانان و درشهر به هم می شود و هم تسهیل در تردد زائران را با اتصال مرکز کشور به غرب کشور در پی خواهد داشت. بهرام نیا، استاندار ایلام:
تا 15 تیر آقای مدیر کل راه و شهرسازی قول داده که انشالله به سرانجام برسه.
مشعل ها رو که من می بینم داره می سوزه در مناطق مختلف کشور، این یه رنجیست برای ما همیشه، اینو باید بهش خاتمه داد.
و اما تر انجیل 3100 دهلوران، تری که قرار است گازهای مایع همراه نفت را در منطقه نفتخیز دهلوران جمع‌آوری کند و خوراک پتروشیمی ها را در ایلام و استانهای همجوار تامین کند. قمری، مدیر عامل پتروپالایش دهلوران:
سالی بیش از 1,050,000 تن محصولات به اصطلاح ما دو کربونه به بالا یا سی تو پلاس است که به عنوان خوراک پتروشیمی واحدهای اولفین مورد استفاده قرار میگیره. ارز آوری 550 تا 600 میلیون یورو در سال برای کشور آیدی خواهد داشت.
این سه تر از مهمترین طرحی است که قرار بود در دور دوم سفر رئیس جمهور شهید به استان ایلام با 17500 میلیارد تومان اعتبار ریالی و 1 میلیارد یورو اعتبار ارزی به بهره برداری برسد. طرحی که با اجرای آن تامین منابع آبی، تسهیل در تردد و فراوری گازهای مایع همراه نفت را به دنبال دارد. سجاد اویسی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین نیروگاه برای اجرای معامله برق در بازار برق آزاد معرفی شد. این خبر و بیشتر در بسته امروز اخبار بهابازار.
میثم فدایی، مدیرعامل سابق فرابورس: کاهش عرضه چشمگیر اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه، معامله اسناد خزانه با نرخ‌های متعادل و تشدید مسائل نظارتی بر روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات سازمان بورس برای کنترل نرخ این اوراق است. پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، سنا: سازمان بورس از تمام فعالان بازار سرمایه و نیز صاحب نظران در این حوزه دعوت کرد پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص اصلاحات دستورالعمل پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و اصلاحات دستورالعمل فرایند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار حداکثر تا 23 خرداد به نشانی پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ارسال کنند. علیرضا ترابی، معاون حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: پارسال بیش از 9000 پرونده توثیق اوراق بهادار عملیاتی شده که در مقایسه با سال 1401 شاهد رشد 99% هستیم. حمیدرضا باقری، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران: یک نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت نامی 20 مگاوات به عنوان نخستین نیروگاه برای انجام معامله برق در بازار برق آزاد بورس معرفی شد. رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد: فروش برق در بورس انرژی از اقدامات خوب وزارت نیروست که سبب شد تا دولت در نقش یک سیاستگزار قرار بگیرد و نظام عرضه و تقاضای مبتنی بر بازار بر این صنعت حاکم شود. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت: نظرات و پیشنهادات خود را درباره اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها به مراجع ذی صلاح ارائه دادیم. به محض تایید به پالایشی ها ابلاغ خواهد شد. شورای جهانی طلا: طلای جهانی به دلیل تقویت شاخص دلار و کاهش خرید بانک چین به زیر محدوده 2300 دلاری رسید. سیاست‌های جدید فدرال رزرو آمریکا و مقاومت صنعت طلا در حفظ تولیدات از موانع قیمتی فلز زرد هستند.
تولید کود گیاهی مبتنی بر فناوری نانو به دست متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان. این کودهای غنی شده با مواد معدنی در خاکهای شور و نامرغوب سریع جذب می شوند و 25% افزایش بهره‌وری را دارند.
متخصصین یک شرکت دانش بنیان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مشهد موفق به تولید ریزمغذی‌های گیاهی بر پایه نانو شدند. محصولی دانش بنیان که در جهت اصلاح وضعیت غذایی خاک و گیاه تولید می شود. کریمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این ریزمغذی های ما پایه معدنی دارند و در واقع کودهای گیاهی غنی شده با مواد مینرال و معدنی هستند و با توجه به تکنولوژی نانو هوبا و کاویتاسیونی که به کار میبریم، این ریزمغذی ها رو به صورت قابل جذب و پوشش دار میکنیم. این محصولات در خاک های شور، در خاک های بی کیفیت و پی اچ بالا کاملا قابلیت جذب رو دارن. جز نخستین محصولاتی هستش که در کشور با این کیفیت و با این ویژگی ها تولید شده.
از مهمترین ویژگی های این ریزمغذی های گیاهی میتوان به سازگاری آن با اقلیم کشورمان اشاره کرد. رستگار مقدم، مدیر پژوهشی شرکت دانش بنیان:
دو سال هستش که بخش تحقیق و توسعه در حال کاری محصول بودن. مواد اولین محصول مواد معدنی هستش که از کارخانجات داخل خود کشور فراوری میشه و در این محصول استفاده میشه.
بالا بودن کیفیت عناصر معدنی ایران موجب شده که این محصول نسبت به مشابه خارجی خود بهترین عملکرد را داشته باشد. خاوری کشاورز.
محصولاتی که قبلا استفاده میشد خب بیشتر کودهای خارجی و سموم خارجی بوده. کودهایی که تولید شده، کودهای نانو، هم پایه و اساس خیلی خوبی دارن، یعنی خوب کلات شدن. در رابطه با راندمان محصول هم مخصوصا تو محصولات باقی به خوبی ما افزایش در واقع عملکرد رو دیدیم، 20% 25%، در حالی که خب با کودهای شیمیایی، با خیلی از کودهای دیگه که اون راندمان پتانسیل جذب رو توی محصول ندارن، ما انتظار این افزایش عملکرد رو هم نداریم.
پژوهشگران با عرضه این محصول دانش بنیان باغی و زراعی توانستن گام مهمی در جهت بومی سازی این ریزمغذی‌های پرکاربرد در مزارع کشور بردارن و به گفته یک کارشناسان جهاد کشاورزی، با داخل سازی این محصول فناورانه در داخل بیش از 70% برای کشور صرفه‌جویی ارزی در بر داشته. داوود شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
با راه اندازی نخستین ترانسفورماتور عظیم یک پارچه در کشور، برق شبکه شمال و شمال شرق تهران پایدار می شود. وزیر نیرو با اعلام این خبر گفت این ترانسفورماتور طی 6 ماه به دست مهندسان داخلی در زنجان ساخته شده است. در مراسمی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، از بسته حمایتی جهش صادرات فناورانه و دانش بنیان رونمایی شد. آقای علی آبادی گفت این بسته دسترسی صادرکننده را به منابع مالی و ارزی کشور تسهیل می‌کند و واردات کالاهای تولیدی دانش بنیان را محدود می‌کند. وزیر صمت از برداشته شدن رفع تعهد ارزی محصولات دانش بنیان هم خبر داد.
ابلاغ خواهد شد انشالله. این مصوبه‌اش مسیرش را داره طی می‌کنه. در جلسات کمیسیون تصویب شد. در هیئت وزیران من فکر میکنم که مسیر خودش رو به خوبی طی خواهد کرد و مانعی وجود نداره، چون جمع حاضر در مجموع دولت با توجه به نقطه نظرات رئیس جمهور شهید با این موضوع کاملا هماهنگ هستند. دستگاه‌های مختلف مربوطه مثل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مثل وزارت فرهنگ آموزش عالی یا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی از این موضوع به شدت حمایت کردند و سایر اجزای دولت همینطور. من فکر میکنم که این بسته بسیار مهم میتواند یک کمک خوبی بکنه، یک تحول بزرگی ایجاد میکنه در راستای صنعت دانش بنیان صادرات محور.
رئیس کل گمرک گفت از ابتدای امسال تاکنون حدود 4000 خودروی سواری نو از گمرک کشور ترخیص و وارد کشور شده است. آقای رضوانی فرافزود این تعداد 40% از کل خودروهای وارداتی سال گذشته بوده که ارزش آن 88 میلیون دلار برآورد شده است. به گفته رئیس کل گمرک، هم‌اکنون نیز 12700 خودروی سواری در گمرک کشور موجود است که تشریفات گمرکی نیمی از این خودروها در حال انجام است. مدیرعامل شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران میگوید استاندارد لاستیک خودرو باید به روز رسانی شود. این محصول دارای استاندارد اجباری است، اما از 10 سال گذشته به روز رسانی نشده است.
گلایه مصرف کنندگان از کیفیت پایین برخی از لاستیک های نو.
این لاستیک جلو، رینگ جلو رفته تو این دست اندازا ترکیلو دازه با سرعت 100.
فعالان صنعت تایر معتقدند آنچه در دنیا باعث افزایش کیفیت لاستیک شده نوع ماده اولیه است. مصطفی تنها، سخنگوی صنعت تایر:
یکی از اصلی ترین اینها تفاوت در همین SBR یا کاوچوی مصنوعی که ما مصرف میکنیم، یعنی اونا از کاوچوی مایع استفاده میکنن، ما جامد، و تکنولوژی تولید اون کاوچو رو هم متاسفانه پتروشیمیای ما ندارن، دنبالش هم نیستن که داشته باشن. در نتیجه ما صنعت تایر هم نمیتوانیم این تحول رو در ساختار تایرمون ایجاد بکنیم.
در کشور ما بیشتر کارخانجات لاستیک سازی از کاوچوی جامد استفاده می کنند، اما برخی هم چرخ تولید را به سمت فناوری های روز بردند. نجارزاده، تولید کننده لاستیک:
کاوچو هم حالا عمدتا الان داره به شکل جامد استفاده میشه تو تمام تایر سازی ها. اخیرا چند تا از تایر سازی های پیشرو رفتن به سمت استفاده از کاوچوهای مایع.
شفیعی، تولید کننده لاستیک:
تکنولوژی خاصی که اومده مواد شیمیایی دیگه ای رو دارن میارن وسط که از اون استفاده میکنن که کاربری اونا رو تغییر میده.
ولی تو کیفیت لاستیک هم اثر داره؟
قطعا تکنولوژی روز دنیا نانوهایی که اومده وارد محصولات شده اونها تاثیر میذاره. بله.
و در پایان با آگاهی میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:42 دقیقه است. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. اصل شما بخیر.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو اقتصاد.
مثل گنجشکی که زیر برفا مونده، همه ی دل تنگیم پیش تو جا مونده. یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس میباره هنوز. یه نفر منتظره تو بهارش باشی، تا کنارت باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم برد پاد، دستام رو ها میکنم کوه جا بخنده ها. ریشه هم از دردن، شونه هم می لرزن، استخونم سردن. یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس می باره هنوز. رد چشمامو نگاه کن، دستامو بگیر تو دستات، یخ این دستا رو با کن. خنده هات سبزه ایدن، خنده هاتو دوست دارم. منو با خنده صدا کن، با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی. بهار رو دوست نداره عزیزم، خودت میدونی. فس فس تو که عشقه، چار فس من
سلام، من یخچال هستم، یک پرمصرف دائمی.
سلام علیکم، منم یه کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمی ام، یخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه من یک کنتور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کوله روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
تازه خبر نداری صادقم، من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم. شبکه اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت.
این صدای شماست.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلاً اینجا مستقیم
در حال حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می‌شود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیز؟
مدر تنگیز، مدر تنگیز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر یک میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده ها یه چیزایی خیلی مهمه، مثلا نصب راحت، بعدشم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیرابت شودره، یه امتیاز، یه ارزشی میده به خونه.
شودر امتحانش رو پس داده.
عصرتون بخیر، اینجا شبکه رادیویی اقتصاد. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. ان شاءالله هر جا هستید موفق و سلامت باشید. برای ارتباط با ما میتونید از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه آی آر از اطلاعات برنامه های این رادیو مطلع بشید.